انتخابات در ایران متاسفانه بازی فینال رو در واقع بازی اول قرار میده. در همه جای دنیا اگر شما یک مجموعه از مسابقات مقدماتی نداشته باشید، یک مرتبه به بازی آخر برسید، خب این بازی کاملا پیشبینی ناپذیر میشه و امکان دست بردن درش زیاد خواهد بود. در انتخابات ایران چون ما انتخابات مقدماتی نداریم، طبعا انتخابات به یک پدیده پیشبینی ناپذیر تبدیل میشه و افراد میتونن در این شرایط کاملا شوکه بشن. امروز اگر رأی ها رو جابجا کنند بسیار براشون آسان هست. حتی نظرسنجی هایی که شده اینها رو میتونن بگن که نظرسنجی ها علمی نبوده. یک بار ممکنه شما شوکه بشید آقای روحانی با اینکه در نظرسنجی ها در چند روز گذشته ایشون بالا اومده، یک مرتبه ایشون حذف میشه. خب توجیهش هم این هست که نظرسنجی ها علمی نبوده. افرادی که با یک فرایند عقلانی به ماجرا نگاه میکنند، اونها در انتخابات معمولا در انتخابات های جمهوری اسلامی معمولا شوکه میشن، غیر از البته انتخابات سال 76 که من معتقدم البته در دو استان ما شوکه شدیم، در استان لرستان و استان کردستان. خیلی عجیب و غریب بود که آقای ناطق رأی اولو بیاره، ولی در مجموع انتخابات معنیدار بود و میشد این رو درک کرد. و مسئله سوم که آقای علیجانی فرمودند که انتخابات میتونه منجر بشه اگر فردی بیاد که حداقل به برخی از نیازهای مردم پاسخ بده، بالاخص در این دوره که مسئله اقتصاد مسئله محوری هست، متاسفانه در صحبتهای آقای روحانی یا در برنامه‌هایی که ایشون عرضه کرده ما اصولاً چیزی در مورد تحول اقتصادی ندیدیم. آقای روحانی چیزی در بر سیاستی در برابر سیاست‌های موجود نظام عرضه نکردند که افرادی که حداقل دغدغه‌های اقتصادی دارن بتونن خودشونو توجیه کنن که در انتخابات شرکت کنن.
ممنونم از شما مجید محمدی. اضافه بکنم که وزیر کشور ساعتی پیش اعلام کرد که نتایج این انتخابات با سرعت بیشتری نسبت به سال 88 اعلام خواهد شد. آقای علیجانی، فارغ از حالا رأی دادن یا رأی ندادن، تحلیل شما از این دو سه روز پایانی منتهی به انتخابات چه هست و با توجه به اتفاقاتی که افتاد به ویژه درباره حامیان حسن روحانی، فکر میکنید که شرایطی که پیش اومده، حالا نیم ساعت بیشتر نمونده به پایان رأی گیری، چه اتفاقی رو شما میتونید پیش بینی بکنید با توجه به اتفاقات دو سه روز اخیر؟
در ایران به نظر من یه نوع حکومت نظامی نامرئی وجود داره، یعنی نظامی امنیتی ها در این 8 سال اخیر به ویژه اوج جدیدتری گرفتن و جایگاه بالاتری پیدا کردن، و همینطور یک جنگ نامرئی اقتصادی که چالش هستی ایران و جهان غرب به ایران تحمیل کرده. در این فضای سرکوب از یک طرف برای فعالان سیاسی مدنی و فضای دشواری و سختی زندگی روزمره برای اقشار مختلف مردم، این رو یه طرف بذاریم. یه طرف هم به حال ویژگی جامعه ایران که جامعه حسی و احساسی است، شعر هنر ملی ما و میراث تاریخی ماست و نه فلسفه، و این رو باید مد نظر داشته باشیم. به نظرم در این چند روز اخیر بعد از اینکه آقای هاشمی آمد و رد صلاحیت شد، یک سرمایی فضای سیاسی رو گرفت، ولی دوباره با یک سری مناظره ها و بحث های روانشناسی و این ویژگی قوم ایرانی دوباره خودش نشون داد و مردم از آقای روحانی به عنوان پرچمی که اعتراضشون رو زیر اون پرچم اعلام بکنند. آقای روحانی در حد یک پرچم ظاهر شد. همونطور که آقای محمدی هم گفت، این انتخابات خیلی برنامه محور نبود، مطالبه محور بود، ولی خیلی برنامه داده نشد. البته بجز در سیاست های هستی که به هر حال به تغییر مسیر اشاره میشد. مردم آمدند، مردمی که تحت فشار شدید اقتصادی هستند، تحت فشار شدید امنیتی هستند، مثل افرادی که زیر یک آوار زلزله با گیر افتادن، به دنبال روزنه هستند که بتونن یه نفسی بکشن. ما این ویژگی جامعه ایران رو باید خوب درک بکنیم. اینها آمدن و وارد بازی شدن مایوسانه و با نگرانی و همینطور با تردید. این تردید الان مهمترین حرف انتخابات هست. مردم وارد انتخابات شدن، حتی اگر تقلب هم بشه که محتمل هست، من هم این بدبینی رو دارم که آقای روحانی رو سوم و چهارم اعلام بکنم با یکی از حداقل آرایی از فینال حذفش بکنن، اما در این حال هزینه این به اصطلاح تقلب رو بالا بردن. حالا توپ تو زمین حکومت هست. آیا تزویر میکنه یا تدبیر. تدبیر این هست که رأی ها رو درست بخونه. کسانی که در انتخابات شرکت کردن فکر میکنن که یا تصورشون بر این هست یا حداقل میشه گفت آرزوشون این هست که رأی ها درست خونده بشه یا دولت احمدی نژاد آخرین اقدامش این باشه که لااقل از این طریق مقاومتی بکنه، و یا اگر به اصطلاح این تدبیری است که به نفع همه است، بازی برد برده، و یا تدبیری است که از صبح هم آقای خامنه‌ای گفته که از رأی ها حق ناس و از این صحبت هایی که جای جنتی میگه دیگران میگن، ولی اگر رأی ها درست خونده نشه این برای خود حکومت هم بازم هزینه بردار هست. یعنی کسایی که در انتخابات شرکت کردن هزینه رأی رو بالا بردن. ولی من در تحلیل نهایی معتقدم چون این دو تا تحلیل به هر حال عوامل صحیح و فاکتورهای دقیق و درست تو هر دو تا تحلیل هست و یه جایی با هم همپوشانی های جدی دارن، افراد بیشتر بر اساس روانشناسی فردی، موقعیتی که درش دارن زندگی میکنن، بیشتر بر اساس اینها رأی میدن، بنابراین تصمیم میگیرن. بنابراین باید اجازه داد که این تصمیم هر کسی بر اساس اون استقلال شخصیتیش تصمیم بگیره، و به نظر من بخش زیادی از جامعه ایران و بخش زیادی از نیروهای منتقد و معترض داخل کشور تصمیم ایشون این شد که با نارضایتی تمام اما وارد بازی بشن و هزینه حکومت رو بالا ببرن و در انتظار این بمانن که آیا حکومت باز تزویر میکند یا تدبیری که به نفع خودش و به نفع جامعه ایران هست رو در پیش خواهد گرفت.
بله آقای علی جان، این بحث هزینه تقلب رو که به گفته شما با رأی دادن بالا خواهد رفت حتما ادامه خواهیم داد. همینجا با ما بمونید، شما و آقای محمدی و درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما یکی از بحث هایی که یکی از مسائلی که بهترین فرصت برای حرف زدن درباره اون همین روز انتخابات هست، استانداردهای یک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلان است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا به سوالات ما در این زمینه پاسخ بده. آقای لاهیجی، رأی‌گیری درباره در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری همکنون در حال پیگیری است و بر اساس آخرین اطلاعی وزارت کشور مردم تا نیم ساعت دیگه حتی میتونن برن رأی بدن. شما به عنوان یک فعال حقوق بشر و حقوقدان چه فکر میکنید درباره استانداردهای این انتخابات و تا چه اندازه میتونید این انتخابات رو آزاد و منصفانه توصیف بکنید؟
ببینید، وقتی ما میگیم استانداردها یعنی استانداردهای بین المللی بر اساس موازین حقوق بشر، که این موازین حقوق بشر در ایران حداقل نقش و ارزش یک قانون داخلی داره، حتی که مطابق موازین بین المللی مصرح در حقوق بین الملل عمومی اجراش و احترامش مقدم بر قانون اساسی تمام کشور هاست. ولی در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران که میگوید عهدنامه های بین المللی در حکم قانونه، بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد توجه من هست و 1154 کشور ایران عضو اونه، این استانداردها رو تعیین میکنه که انتخابات باید عمومی باشه، باید آزاد باشه، باید منصفانه یا به تعبیر شما عادلانه باشه. عمومی باشه یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که در یک کشوری حقوق شهروندی دارند، یعنی که به سن بلوغ رسیدند، محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند، اونها بتوانند هم رأی بدهند و هم کاندیدای شرکت در انتخابات بشن، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، چه انتخابات مربوط به قوه اجرایی. خب که میدونید که یه همچین وضعی در ایران نیست. در ایران انتخابات به ویژه در اون چیزی که مربوط به حق انتخاب شدن هست محدود، مقید به طرفداران حکومت، و اون هم میدونید که باید با اینکه در قانون اساسی هم این موضوع تصویر نشده، باید از تصویه شورای نگهبان بگذره، و باز میدونید که شورای نگهبان 12 داره، 6 توسط رهبر و 6 هم به معرفی رئیس قوه قضاییه که اون هم منصوب رهبره توسط مجلس انتخاب میشن. بنابراین انتخابات در ایران عمومی نیست. در همین انتخابات اخیر اعلام شد که بیش از 600 تن نامزد بودن و 6 تن الان دارن در انتخابات شرکت میکنن. البته 8 تن از صافی شورای نگهبان گذشتن، 2 تن رو هم بعدا خودشون منصرف شدن. اونهایی که محروم کردن، حتی کسانی که در گذشته مقامات درجه 1 رو در جمهوری اسلامی داشتن، یعنی در ساختار حکومتی مثلا نفر دوم بودن مثل رئیس جمهور، اونها رو هم دیدید که صلاحیتشون رو تایید نکردم. بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی از بد و امر تا کنون هرگز عمومی نبوده، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شهرها، شهرداری ها. اینها در این که انتخابات آزاد هست یا نیست، شما کافیست ببینید که طی 4 سال گذشته در ایران چه خبره. چند صد تن از کسانی که در ارتباط با انتخابات گذشته دستگیر شدن، محاکمه شدن، در شرایط کنونی در زندان هستن. وضعیت آزادی مطبوعات چجوریه؟ وضعیت آزادی اجتماعات چجوریه؟ اپوزیسیون به معنی کل کلمه، که من نمیدونم از این 50 میلیونی که الان حق شرکت در این انتخابات دارن چند درصد اینها رو حکومت جزو اپوزیسیون تلقی میکنه. اینها چگونه میتونستن از در حال فضای این انتخابات استفاده کنن برای کاندیداهای خودشون تبلیغ بکنن، و اگر کاندیداهای اونها جزو این 6 یا 8 نفر نبود چگونه میتونستن این موضوع رو به مردم اعلام بکنن؟ این هم از نظر وضعیت عمومی که در ارتباط با فضای آزاد انتخاباتی است. راجع به موضوع منصفانه عادلانش هم، خب اگر در ارتباط با این هست که متاسفانه مردم ایران به گروه های متعدد تقسیم میشن، بشه گفت شهروند درجه 1، 2، 3، 4، اگر در این ارتباط باشه که اصلا انتخابات عادلانه نیست، اگر در ارتباط با نتایج انتخابات، من پیش داوری نمی کنم به عنوان چه به عنوان حقوقدان چه به عنوان مسئول سازمان حقوق بشر بین المللی، ولی تجربه من به عنوان یک ایرانی طی 30 سال گذشته من گفته که هیچ انتخاباتی در ایران بدون تقلب صورت نگرفته. من 2 مورد اخیر رو به شما یادآوری می کنم. 8 سال پیش در نخستین انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رقباش آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی بودن، یادتون هستش که هر دوی کاندیداهای شکست خورده از تقلبات بسیار یاد کردند، به رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کردند، و خب چون پاسخی نشنیدن یا اینکه پاسخ مناسبی نشنیدن گفتن به خدا شکایت میبرن. یک مورد. مورد دیگه 4 سال گذشته که خب دیدید تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به نتایج تقلب آمیز انتخابات و از عکس العمل ها و بازتاب های حکومت در قبال اعتراضات مردم. بنابراین وقتی حالا گذشته رو من کنار میگذارم، همین 2 دوره گذشته رو طی 8 سال گذشته در نظر بگیریم، باید بگیم که شاید متاسفانه نتایج روزهای آینده هم در ارتباط با انتخابات کنونی از ویژگی عادلانه بودن یا منصفانه بودن برخوردار نخواهد بود. باز تأکید میکنم که من پیش داوری نمیکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر. اونطور که از آقای لاهیجی شنیدیم، با توجه به نظرات کارشناسی ایشون، بر اساس استانداردهای بین المللی این انتخابات واجد شرایط یک انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه از نظر ایشون نیست. اما در همین انتخابات، همینطور که پیشتر شنیدیم، آقای علیجانی گفتن که برخی گروه‌های سیاسی تصمیم گرفتند که در این انتخابات شرکت بکنن، رأی بدن، و به گفته ایشون از جمله دلایلی که وجود داشته برای رأی دادن، یکیش مسئله هزینه تقلب بود که آقای علیجانی به تفصیل درباره اون صحبت کردن و گفتن که اگر تعداد زیادی از واجدین شرایط در انتخابات رأی بدند، هزینه تقلب برای حاکمیت افزایش پیدا خواهد کرد. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن نیویورک، همراه ما هست. آقای محمدی، شما از جمله کسانی هستید که طرفدار تحریم انتخابات هستید. درباره این بحث هزینه تقلبی که آقای علیجانی فرمودند چی فکر میکنید؟ آیا به نظر شما این تحلیل درست هست که با حضور تعداد زیادی از شهروندان پای صندوق‌های رأی هزینه تقلب افزایش پیدا خواهد کرد؟
این دیدگاه عمدتاً متعلق به دوره آقای خاتمی هست. در سالهای 76، بعد 80 و حتی 84 هم بسیاری از ناظران تصورشون این بود که حکومت یا دستگاه‌های مربوطه در امر انتخابات اینها تقلبات جزئی می‌کنند، اما تقلب کلان نمی‌کنند. بنابراین اگر فاصله رأی زیاد باشه مثل انتخابات سال 76، امکان تغییر کلی در واقع نتیجه انتخابات بسیار اندک خواهد بود. اما حکومت همه رو شوکه کرد در سال 88 و نشون داد که در تغییر کلی آرا در اتاق تجمیع کاری که صورت میتونه بگیره این هست که حتی با میزان مشارکت بسیار بالا در حدود 85% که در سال 88 شرکت کردن، باز امکان